حکایت‌های فلسفی. عنوان اصلی کتاب: لفیل و فابل. میشل پیکمل. تصویرگر: فیلیپ لاگوتریر. ترجمه: مهدی زرقامیان. محل نشر: تهران. ناشر: انتشارات آفرینگان. چاپ اول: 1650 نسخه، پاییز 1389. این کتاب مجموعاً در 138 صفحه به چاپ رسیده است. گوینده: ساناز صدوقی. تهیه شده در استدیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان. تاریخ ضبط: بهمن ماه 1391.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
پشت جلد این کتاب نوشته شده است: حکایت‌های فلسفی حاوی 60 حکایت و داستان کوتاه از شرق و غرب عالم است. نویسنده کتاب که خود روزگاری معلم مدرسه بوده است، می‌کوشد به کمک این حکایت‌ها خواننده خود را با اندیشه‌ها و پرسش‌های اساسی فلسفه آشنا سازد. کلمه‌های کلیدی که در حاشیه حکایت‌ها درج شده‌اند و پرسش‌های موجود در بخش در محضر فیلسوف، زمینه بحث و گفتگوی فلسفی را برای بچه‌های 10 سال به بالا فراهم می‌کند. این کتاب تاکنون به بیش از 10 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. فهرست: پیشگفتار صفحه 8، خارپشت‌ها صفحه 12، راهب‌ها و خرگوش‌ها صفحه 13، مار و روستایی‌ها صفحه 14، دو برادر صفحه 16، قورباغه و عقرب صفحه 18، دزد تبر صفحه 20، مروارید گرانبها صفحه 22، تزار و پیراهن صفحه 24، هزار پا صفحه 26، عاقل یا دیوانه صفحه 28، مخفیگاه ناپیدا صفحه 30، چرا من اینجا هستم صفحه 32، قلب مادر صفحه 34، تمام دانش‌های موجود در دنیا صفحه 36، تقسیم عادلانه صفحه 38، چوب غذاخوری از آج صفحه 40، خواب پروانه صفحه 42، سه صافی صفحه 44، آنچه مرگ به آن راه ندارد صفحه 46، دیوجانوس و عدسی صفحه 48، افسونهای برده آزاد شده صفحه 50، حرف زدن صفحه 52، شمشیر داموکلس صفحه 54، جهنم و بهشت صفحه 56، دو راهب و دختر جوان صفحه 58، گرگ و سگ صفحه 60، انگور صفحه 62، فرشته مرگ صفحه 64، کی هستی صفحه 66، ثروتمندان و فقیران صفحه 68، فن شمشیربازی صفحه 70، آینه و نقره صفحه 72، پادشاه لنگ صفحه 74، دو صندل صفحه 76، حلقه گیکس صفحه 78، چشم اسب آبی صفحه 80، تعلیم و تربیت مردی دانا صفحه 82، مستمندان و ثروتمندان صفحه 85، کور کشاورز صفحه 86، مسافرها زیر درخت چنار صفحه 88، کاسه فقیر صفحه 90، آنتیگونه صفحه 92، بوکفال و اسکندر صفحه 94، گاو در جزیره صفحه 96، نقاش و موشها صفحه 98، صاحب باغ صفحه 100، تناب را بکش صفحه 103، سلیمان و مورچه عاشق صفحه 106، خانه‌ای که به هیچ دردی نمی‌خورد صفحه 108، ناامیدی خرگوش‌ها صفحه 110، گوش‌های شاه میداس صفحه 112، مرد حکیم و گربه دزد صفحه 114، فیل در بغداد صفحه 116، دانشمند و قایقران صفحه 118، آگاهی از مرگ صفحه 120، دو شاخه درخت صفحه 122، نابینا و فلج صفحه 124، معده صفحه 126، نارسیس صفحه 128، بهای سیلی صفحه 130، کلاه صفحه 132، عنکبوت کوچک صفحه 134، نگاه صفحه 136، کتابشناسی صفحه 138، نمایه صفحه 139، صفحه 8، پیشگفتار. 7 ساله که بودم با دنیای افسانه ها و حکایت ها آشنا شدم و این آشنایی تا به امروز ادامه داشته است. در آن زمان بی‌عدالتی را به خوبی می فهمیدم و این داستان های زیبا در ذائقه من طعم انتقام پیدا می کردند، زیرا می توانستند آرمان شهر مرا بسازند. در این قصه ها و افسانه ها کار خوب پاداش داشت، بیمار شفا می یافت، از بیگانه مانند دوست پذیرایی می کردند، آدم ضعیف پیروز می شد و زورگوها را حقیر می شمردند. در آن سن و سال که شخصیت آدمی شکل می گیرد، من طعم و مزه قصه کوتاه را به خاطر سپردم، قصه هایی که در آنها فکر و اندیشه خاصی محفوظ است، قصه های منظوم، افسانه ها، پند ها، مثل ها و غیره. در میان این حکایت های شگفت انگیز که در آنها همه چیز و همه کار به کمک ترفندهای جادویی و موجودات فوق طبیعی مانند پریها، جادوگرها، اجنه و غیره اتفاق می افتد، من همواره حکایتهای اخلاقی را ترجیح دادم. این نوع حکایتها هوای مبارزه و پیشرفت را در دل آدم زنده نگه می دارند. از این حکایتها چنین برمی آید که بالاتر از همه بی‌عدالتی‌های جهان، قانون و قاعده مشروع نیز وجود دارد که فقط به خود ما وابسته است. بزرگتر که شدم شرق و حکمت موشکافانه حکایت‌های فلسفیش را شناختم. با حکایت‌های مشرق زمین فهمیدم که خوبی در یک طرف نیست و بدی در طرفی دیگر، حالان که اندیشه مسیحی غربی چنین می اندیشد. اما این دو مفهوم همواره در هم پیچیده‌اند. متفکران بزرگ اسلامی و ایرانی مانند ابن عربی، عطار و جلال الدین رومی که گاهی به او لافونتن شرق میگویند، آموزش‌های خود را در قالب حکایت‌های ارائه می‌کردند که در خلال آنها مسائل و پاسخ‌های زیادی مطرح می‌شد. اخلاقی که این متفکران پیشنهاد می‌کنند محدود نیست، بلکه تابع اندیشه ماست. من تصمیم گرفتم این حکایت‌های فلسفی را که مبتنی بر داستان‌ها و افسانه‌های تاریخ باستان، اسطوره‌ها یا حکمت شرق است و با آنها می‌توان جهان را بهتر شناخت و آن را بهتر به پرسش گرفت، در یک کتاب جمع‌آوری کنم. چه بچه‌های امروزی نیز به خوراک قصه‌ها و افسانه‌ها نیازمندند. بچه‌های ما احتیاج دارند که به چیزهای بزرگ فکر کنند. متاسفانه فلسفه غرب داستان‌های خیلی کمی دارد و لذت داستان و حکایت را به شرق واگذار کرده است تا خودش به تعریف مفاهیم برسد. همین موجب شده است فلسفه غرب وجهی سخت و پردردسر پیدا کند که بعضی وقتها ممکن است هراس‌انگیز باشد. حالان که در حکایت‌ها و قصه‌ها، پرسش‌ها و نکته‌های کاملاً فلسفی یافت می‌شود. وقتی می‌خواهیم با کودک گفتگو کنیم، به پشتوانه‌های داستانی نیازمندیم. مثلاً به دشواری می‌توانیم مفاهیمی چون آزادی یا عدالت را به نحوی انتزاعی به بچه‌ها بیاموزیم. اما با حکایت دیو جانس و عدسی یا داستان معروف گرگ و سگ در کتاب لافونتن یا حتی شخصیت اسطوره‌ای آنتیگونه در اثر سوفوکل این کار را آسان‌تر می‌توانیم انجام دهیم، زیرا این حکایت‌ها مسائلی جدی برای ما مطرح می‌کنند. به همین جهت بدون هیچ تردیدی می‌توانیم این اثر را ابزار و وسیله‌ای برای دوستداران یادگیری فلسفه تلقی کنیم. شاید بعضی‌ها این ادعا را جاه طلبانه بدانند، اما هیچگاه برای برداشتن نخستین گام‌ها به سوی حکمتی که فلسفه خوانده می‌شود زود نیست. کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است. حکایت‌ها به معنای اخص کلمه و بخشی که آن را در محضر فیلسوف نامیده‌ایم. این بخش میدانگاهی برای طرح اندیشه‌های فلسفی است که حاوی پرسش‌هایی است. قطعاً حکایت‌های این کتاب در وهله نخست ماده‌ای خواندنی هستند که از خواندنشان حظ می‌بریم. پیش از هر چیز باید طعم حکمت، مزاح و هیجان را چشید. در جریان دور دوم خواندن که غالباً همراه یک بزرگسال صورت می‌پذیرد، درباره مسئله‌های طرح شده بحث می‌شود. چنانکه خواهیم دید، شرح و تفسیر حکایت همیشه نتیجه اخلاقی در پی ندارد، بلکه غالباً حاوی طنز و مزاحی است، زیرا این حکایت‌ها حقیقت مطلق را در خود ندارند. خیلی مانده تا آنجا برسند. حکایت‌ها حامل پیش‌فرض‌های سیاسی یا حتی دینی‌اند که می‌توان در درستی‌شان تردید کرد یا دوباره ملاحظه‌شان کرد. بنابراین سوال‌هایی در اینجا مطرح می‌شوند تا از معنای تحت لفظی فراتر بروند، به نکاتی دورتر و عمیق‌تر برسند و به این ترتیب گفتگوی میان بچه‌ها و بزرگترها را تسهیل کنند. این سوال‌ها تمرین مدرسه‌ای نیستند که باید جواب داده شود تا در خاطر بمانند، بلکه درهایی گشوده به سوی اندیشه فردی یا جمعی‌اند. واژه‌های مهم مندرج در فضای سفید بالای صفحه مفاهیم و تصاویر را آشکار می‌کنند. در این دوران آشفته که بسیاری از ارزش‌ها به سستی گراییدند، خوب است که این کتاب ویژگی تفکر برانگیز خود را حفظ کند. کار داستان‌ها نزدیک کردن آدم‌ها به همدیگر و ساختن تمدن است. این هشدار پاتریس دولاتورتوپن را به یاد داشته باشیم. کشورهایی که افسانه ندارند، محکومند که از سرما بمیرند. بنابراین بیایید با سرعت بیشتری برویم و خود را با فلسفه حکایت‌ها و قصه ها گرم کنیم. صفحه 12، حکایت خارپشت ها. بالای صفحه نوشته شده است: فاصله، نزاکت، استقلال، دیگری. در یک روز سرد زمستان، چند خارپشت به هم چسبیده بودند تا گرمشان شود. اما به قدری به هم نزدیک بودند که خارهایشان به تن همدیگر فرو رفت و مجبور شدند از هم فاصله بگیرند. وقتی دوباره سردشان شد، بنابر غریزه دوباره به هم نزدیک شدند. اما باز هم نوک خارهای همدیگر را در تن خود حس کردند. آنها چند بار به هم نزدیک شدند و از هم فاصله گرفتند تا سرانجام فاصله مناسب از یکدیگر را پیدا کردند. حکایت نقل شده از فیلسوف آلمانی شوپنهاور 1788 تا 1860. در محضر فیلسوف: در زندگی، جامعه، بین خواهر و برادر و حتی بین زوجها وجود فاصله لازم است. به این فاصله ادب و آداب شناسی گفته می شود. انسان به دیگران نیاز دارد. در این حال استقلال نیز لازمه زندگی است. آیا می توانید بپذیرید کسی که با او زندگی می کنید برای خودش باغ‌هایی مخفی داشته باشد؟ صفحه 13، راهب‌ها و خرگوش‌ها. بالای صفحه نوشته شده است: ادب، شفقت، جانوران، دلرحمی. دو راهب در دشت نزدیک دیر نشسته بودند. در همان وقت خرگوش‌های آمدند و دوروبر یکی از راهب‌ها شروع به بازی کردند. راهبی که تنها و بدون خرگوش نشسته بود حیرت زده گفت: عجیب است، تو باید آدم مقدسی باشی. همه خرگوش‌ها دوروبر تو جمع شدند. ببین همهشان از من فرار می‌کنند. واقعا بگو ببینم، جریان چیست؟ دوستش در جواب گفت: هیچ جریانی در کار نیست. تمام ماجرا این است که من گوشت خرگوش نمی‌خورم. افسانه زن. در محضر فیلسوف، دانشمندان می‌گویند احساسات و هیجانات ما بوهایی متساعد می‌کنند که حس بویایی ما آنها را دریافت نمی‌کند، اما جانوران می‌توانند آنها را تشخیص دهند. برای همین است که آنها اشخاصی را که دوست دارند می‌یابند و از اشخاصی که می‌ترسند می‌گریزند. شما نیز چنین چیزی را تجربه کرده اید؟ صفحه 14، مار و روستایی‌ها. بالای این حکایت نوشته شده است: تحقیر، ذات، عدم خشونت، تمسخر، کرامت نفس. نزدیک روستای کوچکی در کشور هند مار بزرگی زندگی می کرد که موجب ترس و وحشت مردم روستا شده بود. چون کسانی را که از دوروبرش می گذشتند گاز می گرفت و آنها هم بر اثر سم مار می مردند. روستایی ها که از کارهای این مار خسته شده بودند، چند نفر را پیش حکیم فرزانه‌ای فرستادند تا از دستش شکایت کنند. مرد حکیم نزد مار رفت و مفصل با او صحبت کرد و بدرفتاری‌هایش را تذکر داد. او به مار گفت: روستایی‌ها نمی‌دانند از دست تو چه کنند. چرا اینقدر باعث مرگ و ناراحتی دیگران می‌شوی؟ سرانجام چنان سخن گفت که مار از کرده‌هایش پشیمان شد و قول داد رفتارش را اصلاح کند. از آن روز به بعد مار جانور دیگری شد. آن خزنده وحشتناک به کرم لاغر و دراز و وارفته‌ای تبدیل شد. کم کم همه نیرو و توان خود را از دست داد و حتی یک حلزون هم نخورد. روستایی ها که یادشان رفته بود مار قبلن چه بلایی سرشان می آورد، به ضعف و ناتوانی مار خندیدند و مسخره‌اش کردند. مار از اینکه دندانهای نیشش دیگر به دردش نمی‌خورد، سخت عذاب می‌کشید. هر بار که سر و کله بچه‌ها پیدا می‌شد، به طرفش سنگ می‌انداختند یا او را با پا پرت می‌کردند. پس از چند ماه که به این نحو گذشت، مار از این رفتارها خسته شد. به هر زحمتی بود خودش را به خانه مرد فرزانه رساند و این بار او زبان به گله و شکایت باز کرد. من به قول خودم عمل کردم، اما حالا احساس می‌کنم که دیگر خودم نیستم. روستایی‌ها دیگر از من نمی‌ترسند. آن عظمت و شوکت گذشته همه‌اش از دست رفته است. آنها من را تحقیر می‌کنند، کتکم می‌زنند و قلبم را به درد می‌آورند. حالا چه می‌گویی؟ مرد فرزانه در جواب گفت: خیلی ساده است. ببین، من از تو خواستم روستایی ها را بی جهت با سم مهلک خود نکشی، اما آیا از تو خواستم که فشفش هم نکنی؟ افسانه هندی. در محضر فیلسوف، خرد هندی همان چیزی را به ما می آموزد که بودا آن را راه میانه نامیده است. همانطور که خشونت راه حل نیست، ضعف و سستی هم به درد نمی خورد. در پی این تعلیم، گاندی مرد خردمند هندی 1869 تا 1948 شیوه پسندیده و مؤثری برای مبارزه بدون خونریزی ابدا کرد و آن عدم خشونت بود. آیا فکر می‌کنید این شکل از مبارزه و مقاومت امروزه هم می‌تواند کارآمد باشد؟ صفحه 16 دو برادر. بالای این حکایت نوشته شده است: نودوستی، بخشندگی، برادری، عشق برادروار. دو برادر روی تک زمینی با هم کشاورزی می کردند و محصول زمین را میان خود تقسیم می کردند. یک شب که هر کدام سهم خود را انبار کردند، یکی از دو برادر از خواب بیدار شد و با خود گفت: برادرم ازدواج کرده است و دو بچه دارد. او نگرانی ها و هزینه هایی دارد که من از آنها معاف هستم. پس او بیشتر از من به این گندم ها احتیاج دارد. بهتر است یواشکی چند کیسه گندم برای او ببرم. زیرا مطمئنم اگر نظرم را به او بگویم او قبول نمی کند. پس بلند شد، چند کیسه گندم در انبار برادرش گذاشت و برگشت و خوابید. اما برادر دیگر کمی بعد از خواب بیدار شد و با خود گفت: این درست نیست که نیمی از گندم زمین مال من باشد. برادرم خوشی‌های زندگی خانوادگی را نمی‌داند. او باید از خانه بیرون بزند و به دنبال سرگرمی و تفریح باشد. چیزهای دیگری هم هست که برای او ارزش و اهمیت دارد. پس بهتر است مقداری از گندم خودم را برای برادرم ببرم. پس بلند شد، چند کیسه گندم در انبار برادرش گذاشت. صبح روز بعد هر دو متحیر و متعجب بودند، زیرا کیسه های گندم در انبارشان به اندازه روز قبل بود. هر سال در زمان برداشت محصول آنها همین کار را تکرار می کردند و هیچ وقت نتوانستند بفهمند که این چه جادویی است که تعداد کیسه ها را به یک اندازه می کند. افسانه ای از خاورمیانه. در محضر فیلسوف. این برادرها به خودشان فکر نمی کنند. عشق و محبت به دیگری حرف اول را می زند. این به معنی نودوستی یا اظهار مهر و محبت به دیگران است و عکس آن خودپرستی یا علاقه بیش از حد به خود است. آیا اغلب اوقات پیش از آن که به فکر منفعت خود باشی به منفعت دیگران فکر می‌کنی؟ در چه شرایطی؟
آبوی بورفورد پرس.com